پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 14 آذر 1399 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2020 میلادی. این 31 قسمت از
پادکست هفته. درود میفرستم خدمت تک تک شما همراهان همیشه خوبمون. مرسی از اینکه امروزم با ما هستید. من هرانوش هستم، به همراه ایمان امروز در خدمت شما خواهیم بود.
منم درود و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما که باز هم رسانه پرژن بی ام اس و پادکست هفت رو برای شنیدن انتخاب کردید. با ما همراه بمونید.
امروز موضوع برنامه‌مون در مورد وحدت نژادی هستش.
امروز تصمیم گرفتیم به بهانه اینکه 2 پیش، یعنی روز 2 دسامبر، روز جهانی لغو قانون بردهداری بود، این برنامه را اختصاص بدیم به مقوله وحدت نژادی و دیدیم که چون سال 2021 صدومین سالگرد صعود یا درگذشت حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله است، خوبه که این مقوله رو از دیدگاه حضرت عبدالبها نگاه بکنیم بهش و از زاویه دید ایشون راجب وحدت نژادی و راجب تبعیض نژادی صحبت بکنیم.
همطور که ایمان اشاره کرد، در سال 2021 برای 100 سالگرد صعود حضرت عبدالبها ویژه برنامه‌هایی رو در پرژن بی ام اس خواهیم داشت. امیدواریم که تمام برنامه‌ها مورد توجه شما دوستان خوبمون باشه.
هرانوش، وقتی که راجب مسئله وحدت نژادی و یا تبعیض نژادی سرچ میکردم و جستجو میکردم در اینترنت، یه تعریفی برخوردم که فکر میکنم جالب راجبش صحبت بکنیم.
البته ایمان، ما خیلی برنامه در مورد تبعیض نژادی و وحدت نژادی ضبط کردیم. امیدوارم که همه شنونده هامون برن و سرچ بکنن و برنامه‌مون رو گوش بکنن.
آره، نکته خیلی خوبی رو گفتی. امیدواریم که حتما به آرشیو برنامه‌های ما سر بزنید و برنامه گذشته رو بشنوید. همون جوری که داشتم میگفتم، در این تعریف اومده بود که هرگاه ما اجازه بدیم که عقاید متعصبانمون مانع از رشد خودمون و یا دیگران بشه، تبعیض رو رقم زدیم.
مثالش فکر میکنم ایمان این شکلی باشه که فقط ما به واسطه رنگ پوستمون، ملیتمون، عقاید مذهبیمون و مسائل دیگه بخوایم امتیازات خاصی در اختیارمون قرار بگیره. درسته؟
دقیقاً. یعنی به واسطه اینکه مرد هستیم یا زن هستیم، ایرانی هستیم یا امریکایی هستیم، رنگ پوستمون سفید یا سیاهه، خودمون رو صاحب حق بدونیم. در صورتی که انسان به خاطر انسان بودنش بایستی محترم شمرده بشه و کرامت انسانی به خاطر هیچ کدوم از این چیزهایی که ذکر کردیم نبایستی زیر پا گذاشته بشه.
یه نکته ای رو دلم میخواست اشاره بکنم، اینکه ما خیلی خیلی زیاد توی آثار باهایی داریم که وحدت عالم انسانی یا اتحاد، ولی یه مسئله ای رو باید در نظر داشته باشیم که حضرت بهاءالله هیچ وقت یگانگی نوع انسان به معنای اون یک نواختی مد نظرشون نبوده. یعنی ما اون بحث وحدت در کثرت رو داریم که تو این برنامه حتما بهش میپردازیم. یعنی در واقع اتحاد در وحدت در کثرت متجلی میشه.
همون ابتدای برنامه اشاره کردیم که قراره به مقوله وحدت نژادی از زاویه دید حضرت عبدالبها نگاه بکنیم توی این برنامه. اگه برنامه هفته گذشته ما رو که ویژه برنامه صعود حضرت عبدالبها بود شنیده باشید، حتما خاطرتون میاد که سهند جاوید عزیز و خانم دکتر مهرگانی راجع به سفرهای حضرت عبدالبها به غرب صحبت کردند و نکات بسیار مهمی رو گفتند و مهمترین نکته که مطرح شد این بود که با سفر حضرت عبدالبها به غرب دیدگاه آینه بهایی در سطح جهان بیشتر انتشار پیدا کرد و افراد متنوع و مختلفی با پیشینه‌های مختلف با دیدگاه حضرت بهاءالله آشنا شدند.
و یک نکته دیگه ای رو هم میخواستم در دنباله صحبتات بهش اشاره بکنم، اینه که به خاطر سخنرانی‌های متعددی که در مکان‌های مختلف، در کلیساها، در کنائس و جاهای مختلفی که حضرت عبدالبها داشتن، ما می‌بینیم که چقدر زیاد اون زمان افراد با آیین باهایی آشنا شدن.
و یادمون نره که در آمریکای 1912 درسته که بردهداری وجود نداشت، ولی نژادپرستی به عنوان یک هنجار یا قانون پذیرفته شده بود. و میخوام بگم همونجوری که اشاره کردی در سخنرانی های متعددی که حضرت عبدالبها داشتن به این مسئله خیلی نگاه خاص داشتن و همینطور ترکیب افرادی که در این سخنرانی ها شرکت میکردن خودش سند دیگری بود برای این که آیین بهایی از اساس با مقوله نجات پرستی مخالفه و داره سعی میکنه که قدمی در جهت از بین بردن این موزل برداره.
داشتی این مطلب رو میگفتی یاد یه حکایتی افتادم که قسمت اولش اینجوری اشاره میکنه که حضرت عبدالبها موقعی که میخواستن برن سخنرانی بکنن در یک مکانی خیلی حال و حوصله نداشتن، ولی به محض دیدن الفت و محبتی که بین سفید پوستان و سیاه پوستان اون جمع وجود داشت، ایشون ترغیب میشن که برن و اون سخنرانی رو انجام بدن.
بسیار خوب، بذار بیشتر راجع به دیدگاه حضرت عبدالبها در طول برنامه صحبت خواهیم کرد در مورد مقوله وحدت نژادی، اما الان آذین ایقانی عزیز روی خط منتظر ماست، بریم باش حرف بزنیم بعد دوباره بحث رو پی میگیریم.
بله بریم صحبت کنیم.
آذین ایقانی عزیز به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنونم ایمان جان، درود میفرستم خدمت ایمان عزیز، هرانوش جانم و همه شنوندگان خوب برنامه ها.
آذین جون خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم، خیلی خوش اومدی عزیزم.
منم خیلی خوشحالم که با شما هستم.
آذین جون همونطور که با ما همراه بودی شنیدی که موضوع برنامه ما در واقع وحدت نژادی از دیدگاه حضرت عبدالبها هستش. میخواستم ازت در مورد پروژه آرامگاه حضرت عبدالبها بپرسم، ببینم مطلبی داری در این رابطه، ببینیم به کجا رسیده.
بله هرانوش جان، مطلب کوتاهی دارم ولی درباره در واقع پیشرفت های پروژه آرامگاه حضرت عبدالبها هستش و خبرهای خوبیه خوشبختانه.
منتظریم بشنویم.
از مرکز جهانی بهایی این مطلب به دست ما رسیده که بعد از تکمیل فونداسیون های آرامگاه حضرت عبدالبها الان مشغول این هستن که نخستین اجزای عمودی رو در واقع کار بذارن در بنا. بخش های زیرزمینی بنا که زیر قسمت دایره قرار خواهد گرفت شروع به شکل گیری کرده. برای در واقع مستحکم کردن خاکریزهای دو طرف فضای سبز قسمت مرکزی، سکوهای بتونی در حال ساخت هستند و در حال پیشرفت هستش.
ای کاش که این مصاحبه رادیویی نبود و ما میتونستیم چه میدونم فیلمی، تصویری، عکسی از این بنا ببینیم.
اگر شما یا دوستان عزیز دیگرم مایل باشین که تصاویر رو از مراحل ساخت و شکل‌گیری این بنا ببینید، میتونین به وبسایت سرویس خبری جامعه بهایی در واقع سری بزنید و اطلاعات بیشتری در واقع در این زمینه به دست بیاری.
مرسی از این جون. پس با ما همراه هستی و همراه باش که بریم بقیه قسمت‌های پادکست هفت رو گوش بکنیم.
حتما بریم.
عاشقان با مشو و من و ما با تو عهد و پیمان بستیم عهد نور عهد بهار با تو ای عبد هر گوش که پروای شنیدن دارد شاید آن کس که شنید دل نبندد بر آن دل بر آن بگشاید بگذارد جام خواب از حقیقت سرشان از محبت لبریز هدیه دوست شود عاشقان با معشوق و من و ما با تو عهد و پیمان بستیم Thank you.
شما عزیزان میتونید همیشه از طریق صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام ما با آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو کامل برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید. خب هرانوش، موضوع برنامه امروزمون وحدت نژادی هست و دیدگاه حضرت عبدالبها در خصوص این پدیده.
در مورد این مطلبی که گفتی یاد یک نکته ای افتادم که حضرت عبدالبها یک استعاره ای رو از حضرت بهاءالله استفاده می کنند و می فرماین که یک بار حضرت بهاءالله رنگین پوستان را به مردمک سیاه چشم که حول آن را سفیدی احاطه نموده تشبیه فرمودند. در این مردمک سیاه همواره انعکاسی از صور اشیا که در برابر آن واقع مشاهده گردد و به آن واسطه انوار و تجلیات روح ظاهر و نمایان شود.
چه تشبیه قشنگی.
آره، به نظرم خیلی این تشبیه جالبه.
هرانوشان، فرانک شوبریان عزیزم روی خط تلفن با ما همراست. فرانکشون مرسی که زودتر از همیشه در همین ابتدای برنامه با ما همراه شدی.
مرسی ایمان جان، وقتتون بخیر باشه. منم خیلی خوشحالم که یه خود بیشتر از دفعات قبل پیشتون هستم و میتونم برنامه بقیه از دوستان عزیز رو هم گوش بکنم.
فرنک جون، ما بخش بعدیمون یک مصاحبه است و یک مهمان داریم. دوست داریم که شما هم همراه ما باشید.
با کمال میل.
بسیار خب، بریم و با مهمان برنامه امروز یعنی ساناز خسروی عزیز همراه بشیم.
ساناز خسروی عزیز رو روی خط داریم. خیلی خوشحالیم از اینکه بعد از مدت‌ها دوباره داریمش روی خط. خیلی خوش اومدی ساناز جون.
ممنون هرانوش جان، منم خیلی خوشحالم که این دفعه در خدمت شما هستم.
ساناز جان، منم بهت درود میگم، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنون، مرسی ایمان جان.
ساناز جان، خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هستم و صحبت‌های تو رو میشنوم. خیلی هیجانش بیشتر از شنیدنش بعدن تو برنامه رادیو هست و الان دارم میشنومش زنده زنده، خیلی خوبه.
مرسی فرنک جان، منم خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. راستی بچه ها، فرانک و من دوستای قدیمی هستیم، چندین ساله که همدیگر رو میشناسیم.
چه خوب.
بسیار عالی.
بله 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 ساناز جان، همیشه اون خاطرات خوشی که با هم داشتیم، مسافرتی که با هم رفتیم همیشه یادمه. منم خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم و صداتو میشنوم. حتما با هم قرار میذاریم بعدن صحبت میکنیم.
باشه، بسیار عالی، حتما بعد از برنامه با هم صحبت خواهیم کرد.
آره، فقط من میکروفونمو قطع میکنم و شنونده برنامه خوب شما هستم.
شنونده‌های عزیز، همونجور که میدونید و با ساناز حتما آشنا هستید، ساناز خسروی عزیز در رشته نرم افزار و علوم کامپیوتر تحصیل کرده و همینطور پژوهشگر هست در زمینه فلسفه دین. به هر حال ممنونم ساناز که امروز هم با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، مرسی از شما که منو دعوت کردین.
قربونه.
ساناز جون، همونطور که میدونم شنیدی، موضوع برنامه ما امروز در مورد وحدت نژادی هست. میخوایم ببینیم که شما چه مطلبی رو برای ما آماده کردی.
اتفاقا چند ماه پیش که اول ترم بود، استادمون اومد از همون پرسید که این ترم موضوعی که بعد برای تحقیقمون انتخاب کنیم بعد یه موضوعی باشه که هم به آمریکا ربط داشته باشه هم به دین رفت داشته باشه. بعد من اون موقع موضوعی که اومد توی ذهنم راجع به سفر حضرت عبدالبها به آمریکا بود و وقتی هم با استادم صحبت کردم راجع بهش، اون این موضوع رو تایید کرد و الان دارم روی این موضوع تحقیق میکنم برای این ترم و فکر کنم که خیلی ربط داره به موضوع برنامه شما، چون که حضرت عبدالبها راجع به مسئله وحدت نژادی زیاد صحبت کردن توی آمریکا.
بسیار عالی.
بله، و وقتی اصلا صحبت از وحدت نژادی میشه، شاید برای همه ما سفر حضرت عبدالبها به آمریکا به یاد بیاد، سفری که در سال 1912 در سن 68 سالگی، فکر کنید این سفر انجام شد و حالا از زبون ساناز عزیز بشنویم که این سفر چطور بود و چه هدفی داشت، چه اتفاقاتی افتاد.
درسته. خب هدف اولیه سفر حضرت عبدالبها به آمریکا این بود که در حقیقت به اون جامعه نوپای بهایی که در آمریکا شکل گرفته بود و داشت گسترش پیدا میکرد کمک بکنن، ولی خب وقتی که وارد آمریکا شدن خیلی سفرشون و اون حضورشون در حقیقت مورد استقبال جامعه غیر بهاییان آمریکا هم قرار گرفت. خیلی از مطبوعات راجبش نوشتن، خیلی از دانشگاهشون رو دعوت کردن برای سخنرانی و توی سخنرانی‌هاشون هم راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردن. مثلا راجع به برابری حقوق مردان و زنان صحبت کردن، مسئله حق رأی زنان که اون موقع اصلا توی آمریکا وجود نداشت، یا مسئله برتری نژادی یا وحدت نژادی، هماهنگی علم و دین و صلح صحبت کردن. و همونطور هم که خودت گفتی هرانوش جون، موضوعی که جالبه اینه که حضرت عبدالبها توی سن 68 سالگی این سفر را انجام میدن و خب اون موقع هم سفر به این راحتی نبوده دیگه که ما بتونیم سوار هواپیما بشیم از یه جای به جای دیگه بریم. خب مدت‌ها طول می‌کشیده و اینکه حضرت عبدالبها داشتن از یه موقعیت جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی می اومدن، وارد جامعه آمریکا شده بودن، ولی احاطه ایشون به اون موضوعات روز جامعه آمریکا خیلی جالب و مورد توجه قرار گرفته. یعنی کسی که هیچ وقت مدرسه یا دانشگاه نرفته و در حقیقت یک تحصیل رسمی نداشته، اینطوری به اون موضوعات بحث داغ اون زمان احاطه داشتن خیلی جالبه.
خیلی.
ساناز جان میتونی برامون توضیح بدی که چه چیزی خاص بوده توی صحبت‌های حضرت عبدالبها راجع به مسئله وحدت نژادی؟
حتما. فکر کنم که یه مسئله که خاص بوده توی صحبت‌هاشون راجع به نحوه درک ایشون از مسئله نژاد بوده. حالا شاید لازم باشه که من یکم راجع به در حقیقت اون کانتکست و اون شرایط اون زمان آمریکا بگم. اینکه در اون زمان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تئوری‌های مربوط به داروینیسم اجتماعی و علوم مثل اصلاح نژادی خیلی متداول بود. حالا مثلا داروینیسم اجتماعی چی میگه؟ میگه که در گذر زمان افرادی که به لحاظ اجتماعی از امتیازات خاصی برخوردار هستن نهایتاً توی جامعه باقی میمونن و بقیه حالا یا از بین میرن یا به حاشیه رونده میشن. در حقیقت یه چیزی مثل همون داروینیسم زیستی که افرادی که به لحاظ جسمی قوی تر هستن تونستن در طول تاریخ به بقای خودشون ادامه بدن و تداوم نسل داشته باشن و بقیه افراد یا حیوانات از بین رفتن. توی این داروینیسم اجتماعی که اون زمانا خیلی مد بوده توی آمریکا و در حقیقت محبوب بوده، یه سری گروه ها افراد و جز اون دستای تلقی میکردن که در حقیقت برای جامعه مناسب نیستن و در نهایت هم یا از بین میرن یا به حاشیه رونده میشن. مثلا افراد رنگین پوست مثل سیاه پوستان یا افرادی که معلولیت های جسمی داشتن و در حقیقت یک طرز تلقی وجود داشته که افرادی که مثلا سیاه پوست هستن به لحاظ عقلانی و هوشی از سفید پوستا بهره کمتری دارن و این در حقیقت به صورت ذاتیه. ولی حالا توجه داشته باشیم که همه اینا داره زمانی اتفاق میفته که بردهداری توی آمریکا از بین رفته، یعنی لغو شده به صورت قانونی، ولی نژاد پرستی داره یه جور دیگه خودش رو توی آمریکا نشون میده. مثلا یه سری قوانین تصویب کرده بودن که مخصوصا توی ایالت‌های جنوبی آمریکا به اسم جیم کرو لاس که میگفته که اصلا سیاه‌ها و سفیدا نباید با هم هیچ تعاملی داشته باشن. به خاطر همین سیاهان و سفیدا همیشه اجتماعاتشون از هم جدا بوده، توی یه محل نمیتونستن غذا بخورن، نمیتونستن ازدواج کنن، یعنی اینا همش غیر قانونی بوده. خب وقتی حضرت عبدالبها میان وارد آمریکا میشن، جامعه بهایان اون زمان هم از این قاعده مستثنا نبودن. خیلی از اوقات اون جلساتی که تشکیل میدادن سیاه پوستان و سفید پوستان از همدیگه جدا بودن. و در حقیقت حضرت عبدالبها وقتی میان اونجا تشویق میکنن که توی اون جلساتی که ایشون سخنرانی میکردن هم سیاه پوستان حضور داشته باشن هم سفید پوستان حضور داشته باشن. و چیزی که راجبش صحبت میکنن اینه که در حقیقت اگر که یادتون باشه از بحثی که چند جلسه قبل داشتیم راجع به هویت، حضرت عبدالبها اون نژاد ما رو هویت ثانویه‌مون میدونن.
درست.
و در حقیقت میگن که انسان‌ها همگی برابر خلق شدن و اون چه که نزد خدا اهمیت داره اون روح انسانی است و خدا به رنگ و نژاد انسان‌ها هیچ اهمیتی نمیده و اون چه که برای خداوند مهمه اون صفات و خصایل روحانی است که ما به عنوان انسان در طول زندگیمون کسب میکنیم و رنگ پوستمون باعث برتری و پول و ثروت نمیشه. و در حقیقت چیز دیگه هم که حضرت عبدالبها انکار میکنن این مسئله ژنتیکی بودن یا اینکه نژاد یه بنیان زیستی داره رو این رو هم در حقیقت یه خط بطلان روش میکشن و میگن که اینکه رنگ پوست آدم‌ها با هم متفاوته یه مسئله محیطیه که در گذر تاریخ به وجود اومده و در حقیقت نژاد یک برساخته اجتماعیه. این در حقیقت چیزیه که اخیراً جامعه شناسا دارن روش تاکید میکنن که نژاد هیچ مصدر علمی و زیستی نداره.
درست.
ساناز جان، میخواستم ببینم که آیا حضرت عبدالبها علاوه بر سخنرانی هاشون به صورت عملی هم راجع به این قضیه کاری کردن؟
آره، خیلی سوال خوبیه هرانش جون. بله، همونطور که یه کوچولو توضیح دادم در اون زمان اجتماعات مختلف سیاه و سفید ممنوع بوده و افراد میتونستن دستگیر بشن، به زندان بیفتن یا جریمه بشن. به همین دلیل جامعه بهایی هم جلساتشون جدا برگزار میکرن، ولی وقتی حضرت عبدالبها اومدن به آمریکا در بسیار از جلساتشون سیاهان و سفید پوستان در کنار هم بودن و حتی روزی از سیاه پوستان دعوت کردن که به یک مهمانی حالا شام یا ناهاری بیان و از اون طرف از سفید پوستان خواستن که از سیاه پوستان پذیرایی کنن در اون مهمونی. و یک موضوع دیگه هم که خیلی جالبه مسئله ازدواج بین نژادی است که اون هم طبق قوانین جیم کرولاس که گفتم در حقیقت در اون موقع ممنوع بوده توی آمریکا، ولی همونطور که میدونیم در دیانت بهایی حضرت بهاءالله ازدواج بین ادیان رو نه تنها ممنوع نکردن بلکه بیانی هم دارن به این مضمون که با کل ادیان و پیروان اونها با روح و ریحان معاشرت کنین. در حقیقت حضرت عبدالبها علاوه بر این که حالا اون دستور هست که ما میتونیم با ادیان دیگه ازدواج بکنیم، این ازدواج رو عرصه‌ای میدونن برای رسیدن به یگانگی و وحدت که مد نظر دیانت بهایی هست و این مسئله رو تشویق میکنن که ازدواج بین نژادی هم صورت بگیره و خودشون باعث ازدواج اولین زوج سیاه پوست و سفید پوست در آمریکا میشن. و جالب اینه که این زوجی که ازدواج میکنن اگر خیلی از ایالتهای آمریکا با هم دیگه میرفتن میتونستن دستگیر بشن به خاطر اینکه ازدواجشون غیرقانونی بوده.
عجب دوره‌ای بوده.
عجب غم‌انگیز در حقیقت.
آره دقیقاً. و در حقیقت این که من فکر می‌کنم حضرت عبدالبها روی ازدواج بین نژادی هم تاکید می‌کردن این بوده که ازدواج در حقیقت یگانه ترین عرصه‌ایه که یک زن و مرد میتونن با همدیگه به یگانگی برسن و به نظر من یک نفر میتونه دوست رنگین پوست یا از نژاد دیگه ای داشته باشه ولی هنوزم اون دیدگاه نژاد پرستانه و برتری طلبانه رو ممکنه داشته باشه، اما توی یه ازدواج سالمه که شما همیشه در تلاش هستین که به اون یگانگی برسین و خب توی این عرصه هست که شما نژاد و رنگ پوست همسرتون رو دیگه نمیبینید یا اینکه بچه هایی که توی اون خانواده بزرگ میشن نژاد براشون معنی نخواهد داشت.
آره.
یا سیاه و سفید معنی نداره یا اینکه سفیدا باهوش‌تر از سیاه هستن براشون معنی نداره و همچنین خانواده های این زن و شوهرها هم بینشون یک پیوندی به وجود میاد که میتونه برای نسل‌های بعد این یگانگی بین نژادهای مختلف رو تداوم ببخشه.
سپاسگزارم ازت ساناز خسروی عزیز که این مطلب به این مهمی رو انقدر روان و راحت برای ما توضیح دادی.
مرسی، ممنون از شما که وقتتون در اختیار من گذاشتین.
مرسی ساناز جان، ممنون. حقیقتا همونطور که ایمان گفت خیلی روان و شیرین و جالب توضیح دادی. ممنونم ازت.
مرسی، ممنون از شما.
قربانت.
خب ساناز جان، خودت دیگه رسم برنامه رو بلدی و میدونی. چه ترانه ای رو تقدیم میکنی به شنونده هامون؟
من دوست داشتم خیال خوش از علیرضا قربانی رو به شنوندگانتون تقدیم کنم.
بسیار عالی.
به چه ترانه زیبایی.
قبلش ازت خداحافظی میکنیم. امیدواریم هر جا هستی خوب و خوش باشی.
مرسی عزیزم.
ممنون شام همینطور. خداحافظ.
تو آه منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو همسفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریب ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی نا تمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم.
من داشتم فکر میکردم که ما در مورد وحدت در کثرت صحبت نکردیم. البته از یک ابعادی توی صحبت‌های ساناز ما شنیدیم در مورد وحدت در کثرت، ولی گفتم اگه موافق باشید بریم سراغ این مبحث و صحبت کنیم در موردش. نمیدونم، موافق هستید؟
بله، چرا که نه؟
من موافقم. اما بارش به دوش فرانکه.
آره دیگه، خودتون پیشنهاد کردیم، باید یه ذره کمک کنیم.
سعیمونو میکنه.
آره روتون حساب کردم. من یه الان که ایرانوش جان گفت وحدت در کثرت، یه مثالی از حضرت بهاءالله یادم اومد که من هر وقت که میگم وحدت در کثرت این مثال یادم میاد، خیلی به نظرم منطقی و عاقلانه است. حضرت بهاءالله عالم انسانی رو به بدن انسان تشبیه کردن که همونطور که در بدن میلیون ها سلول با شکل های مختلف با کارکرد های متفاوت وجود دارن و هر کدوم نقش خودشون رو به نحو احسن اجرا میکنن و واقعا متفاوت، الان من بخوام اسم ببرم دونه دونه خب بحثمون طولانی میشه، ولی همه میتونن این مثال رو خودشون تو ذهن خودشون مجسم بکنن که اعضا و سلول ها و مثلا تمام اجزای متفاوت تحت یک هماهنگی با هم دیگه هستن که در این تفاوت با هم همکاری میکنن، رقابتی بینشون نیست. اگر مثلا مشکلی برای یک قسمت از بدن پیش بیاد، گلبول های سفید بسیج میشن که برن بهش کمک بکنن. این خیلی مثال ملموسی که ما میتونیم جامعه انسانی رو به اون تطبیق بدیم که تماما بر روی رفاقت هست نه رقابت، و حتی بر حرف از برتری هم بینشون نیست که حالا مثلا چشم یا قلب یا مغز احساس برتری بکنن و مثلا کاری برای بقیه اعضای بدن نکنن و فقط تماشا بکنن یا ریاست بکنن. خیلی مثال جالبی است که حالا ما انسان‌ها هم خودمون رو توی همین قالب ببینیم، با تنوع ولی با هماهنگی، که میشه همینی که هرانوش جان گفتن وحدت در کثرت. که حالا یا مثال دیگه هم هست، البته این مثال بدن انسان رو اگر دوستان استهزار داشته باشن در اشعار سعدی همش اشاره شده بود به یک گونه ای که بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این اشاره شده به وحدت انسان ها، مثلا وحدت آفرینش که ما همه از یک گوهر آفریده شدیم. حالا اینجا حضرت بهاءالله ذره عمیق‌تر به اینکه مسئولیت ما حالا در قبال همدیگه چی هست هم پرداختن.
درست.
و یا مثلا مثال دیگه که حالا هم تو دارم فکر میکنم الان به ذهنم میاد، این چیزایی که الان دارم بلند بلند دارم فکر میکنم، در واقع مثل یک باغ رنگارنگ که پر از گلهای متفاوت هست با اشکال و رنگهای متفاوت، ولی همه از یک چشمه می نوشند، از یک نسیم به اهتزاز میان، از یک آفتاب نور میگیرند، یه باغبون بهشون رسیدگی میکنه و این هماهنگی که در اونها هست خیلی هم زیباترش میکنه. گلهای کوتاه و بلند و بهاری و تابستونی و پاییزی و همه اینا متفاوتن.
یعنی فرنک جون حتی کوچیکترین عضو هم در بدن و یا در اون باغ در واقع داره یه کاری انجام میده و هیچ برتری در اون نیست، درسته؟
همینطوره. یه مبحث زیبایی این داستان هست که این تنوع چقدر زیباتر میکنه عالم انسانی رو.
درسته.
و یک بحث دیگه بحث هماهنگی و همکاری هست که اینها در عین اینکه متفاوت هستن، به خصوص این مثال در مثال، یعنی این مسئله در مثال هیکل عالم انسانی خیلی ملموسه، این همکاری بین اعضایی که به ظاهر با هم کاملا متفاوت هستن ولی با هم همکار هستن. و من میگم من خیلی مثلا بین رقابت، حالا میتونیم یه موقعی اگه فرصت شد در مورد رقابت و رفاقت با هم حرف بزنیم، چون رقابت یه مسئله‌ایه که خیلی در دنیا شکل ترتمیز و جیگولی داره، مثل یک آدمی که نه چندان ظاهر باطن خوب ولی کراوات بیز زدن و لباس شیک پوشوندنش و اوتو کشیده و موهاش قشنگه و همه او به به چقدر برازنده است، ولی زیرپوستی که حسادت خیلی قشنگه اسمش همین. حالا به همین ترتیب و به همین صورت همبستگی انسان ها در اجتماع بشری، همونطور که همبستگی سلول ها و اجزای بدن انسان در هماهنگی اون وجود کل انسان رو میسازه که تک تک اونها انسان نیستن، در هماهنگی با هم میشن یک انسان، به همین ترتیب همبستگی نوع انسان در اجتماع بشری اون تمدنی رو که ما لازمش داریم در واقع به وجود میاره، که انسان ها در تنهایی و انزوا قادر به ساختن اون تمدن و مثلا رفاه عالم انسانی نیستن.
فرنک جون اشاره کردی به اقوام و به رنگ‌ها و نژادهای مختلفی که در این باغ میتونن باعث هرچه زیباتر شدن و باعث بهتر شدن این دنیا بشن و این باغ بشن. حالا چه راهکارهایی رو میتونی پیشنهاد بکنی برای اینکه ما به اون وحدت برسیم، به اون اتحادی که بهش اشاره کردی برسیم؟
بله، البته من پیشنهاد نمی کنم، ولی میخوام پیشنهاد دیانت بهائی رو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، که در واقع راهکاری که حضرت بهاءالله ارائه دادن برای ایجاد این همبستگی، چون میدونید که محور تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی هست، اصل یگانگی نوع بشر هست محورش. حالا برای اینکه به این محور دست پیدا بکنن، تعالیم مختلفی دارن، اصول اعتقادات مختلفی دارن که به این اصل دست پیدا بکنن. ولی یک کلید خیلی موفقیت آمیز در واقع به ما ارائه دادن، نه که بشر اینو نمیدونسته، میدونسته، ولی طریقه درست استفاده کردنش هم خیلی مهمه، و اون کلید مشورت هست. مشورتی که صادقانه، خالصانه و از روی محبت باشه. اون وقت میتونن با همدیگه اون چی که دارن رو به اشتراک بذارن و اندوخته هاشون رو، دانششون رو، فرهنگشون رو، همه چی رو با هم به اشتراک بذارن و به اون نتیجه‌ای که لازم هست برسن، یعنی برسن به وحدت عالم انسانی، نائل بشن با توجه به اون مشورت درستی که انجام میدن.
خب فرنک عزیز، ممنونم از این که در طول برنامه امروز با ما همراه بودی. امیدوارم که بازم این فرصت پیش بیاد و بیشتر روی خط داشته باشیم.
آره، منم خیلی لذت بردم، خیلی خوب بود صحبتهای ساناز جون شنیدم، و اینکه ولی این حکایت همچنان باقی است، این تموم نشد، این هنوز باقی است، میتونیم در برنامه بعدی در موردش حرف بزنیم.
حتما. مرسی فرنک جون، مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودی. خیلی بیشتر ما خوشحال شدیم.
قربونت برم عزیزم، محبت دارید، متشکرم.
قربونت، خدا نگهدار.
خوب و خوش باشین، خدا نگهدار.
ترانه‌ای که میشنوید عنوانش هست رودخونه ها از رامش عزیز.
حضرت عبدالبها یکی از سخنرانی‌های خودشون رو با این پیشگویی به پایان بردند.
چون نژادهای مختلفه ملت امریک با صلح و سلام با یکدیگر امتزاج یابند، انوار وحدت عالم انسانی بتابد. ا
اینجا خیلی خوبه که از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون هم تشکر ویژه داشته باشیم، از الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز که همواره با ما همراه هستن.
ممنونیم از شما که تا پایان برنامه این هفته هم ما رو همراهی کردید. هر کجا هستید روز و شبتون خوش.
خدا نگهدار.